ملموس در همکاری های دو جانبه با ویژه در حوزه زیر ساخت، انرژتیکا و مشارکت راه برده ثبت شده است. در اندیدا طرفان بر پایه های همکاری های میان ایران و ارمنستان، از جمله دوستی میان دو ملت ها، احترام به قید و شرط به اصول صلح منطقه و درک مشترک در مسائل کلیدی تأکید کردند. وزیر خارجه ارمنستان نشان دوستی را با حکم رئیس جمهور این کشور به سفیر ایران اهدا کرد. یازدهمین نمایشگاه نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر با تمرکز بر گسترش همکاری‌های پنجانبه و هماهنگی برای اجلاس سران در تهران و نشست وزیران خارجه در اشقاباد با صدور بیانیه به کار خود پایان دادند. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوق و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص بیانیه 11 نشست نمایندگان ویژه کشورهای ساحل دریای خزر نوشت که این نشست در چارچوب گروه کاری مقامات عالی رتبه در امور این دریا با صدور بیانیه به کار خود پایان داد. غریب‌آبادی تاکید کرد گسترش همکاری‌های پنجانبه، پیشرفت در نهایی کردن اسناد مورد مذاکره از جمله موافقت‌نامه شیوه ترسیم خط مبدأ، هماهنگی برگزاری اجلاس‌های عالی رتبه از جمله اجلاس سران در تهران و نشست وزیران خارجه در اشقاباد از مهمترین محورهای این نشست بود. معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد در حاشیه این نشست با نمایندگان ویژه روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به صورت دو جانبه دیدار و در خصوص موضوعات مختلف مانند کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر، کنوانسیون تهران، برگزاری هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران و مسائل مربوط به کاهش سطح آب دریای خزر رایزنی کردیم. نشست مشورت‌های سیاسی سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، هند و ازبکستان در حال برگزار شد که در بیانیه اخیر آن بر برگزاری منظم نشست در راستای تأمین منافع متقابل و رشد رفاه در منطقه تأکید شد. اولین نشست مشورت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هند و جمهوری ازبکستان در سطح مدیران کل منطقه وزارتخانه‌های امور خارجه سه کشور با میزبانی تهران برگزار شد. ریاست هیئت ایرانی را محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ریاست هند را آنان پراکاش، مدیر کل منطقه وزارت امور خارجه جمهوری هند و ریاست هیئت ازبکستان را غلامجان پریکامو، مدیر کل بخش همکاری با کشورهای آسیای جنوبی، غرب آسیا و نزدیک و آفریقای وزارت خارجه ازبکستان بر عهده داشت. سه طرف با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست سه جانبه بر برگزاری منظم و سالانه آن در راستای تأمین منافع متقابل و رشد رفاه و کامیابی در منطقه تأکید کردند. محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در یک سفر رسمی وارد منطقه قره‌باغ در جمهوری آذربایجان شد. الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان به همراه تعدادی از مقامات ارشد از محمد بن زاید در فرودگاه بین المللی فوزولی استقبال کرد. در این سفر هیئت شامل همدان بن محمد بن زاید آل نهیان، معاون رئیس دفتر رئیس جمهور در امور ویژه، محمد بن حمد بین تهنون آل نهیان مشاور رئیس دولت و شماره از وزیران و مقامات آل رتبه رئیس اماراتی را همراهی می کنند. وزارت دفاع قزاقستان اعلان کرد که در رزمایش نظامی آی بالتا 2025 در این کشور بیش از 3000 نیروی نظامی شرکت کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع قزاقستان در بیانیه اعلان کرد که در این رزمایش نظامی که در 4 مرحله و در منطقه منگستاو در این کشور برگزار می شود، بیش از 3000 نیروی نظامی و بیش از 1000 دستگاه تسلیحات و تجهیزات نظامی از جمله هواپیما، چرخبال و پهباد به کار گرفته شدند. این بیانیه همچنین افزود که هدف اصلی این رزمایش افزایش هماهنگی میان گروه‌های فرماندهی نظامی، به کارگیری روش‌های مختلف در میدان نبرد و همچنین آزمایش روش‌های نوین سازماندهی فعالیت‌های رزمی است. وزارت دفاع قزاقستان تأکید کرد که این رزمایش تا 3 اکتبر ادامه خواهد داشت. همزمان با برگزاری این رزمایش بزرگ نظامی در قزاقستان، قاسم ژارمت توقایف رئیس جمهور قزاقستان در 8 نشست جهانی ادیان سنتی و جهانی در آستانا هشدار داد که با توجه به شرایط موجود در سراسر جهان خطر وقوع جنگ هسته‌ای افزایش یافته و این موضوع بسیار نگران کننده است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، در این لحظه روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در این برنامه قرار است به موضوعی بپردازیم که نه تنها آینده بلکه همین حال حاضر زندگی ما را دگرگون کرده است. هوش صنعی در رسانه. این فناوری دیگر محدود به آزمایشگاه یا داستان‌های علمی تخیلی نیست، بلکه در خبرگزاری‌ها، شبکه‌های اجتماعی، سینما، تبلیغات و حتی موسیقی حضور پررنگی دارند. پرسش اصلی این است که کارکردهای این فناوری در رسانه چیست و چه پیامدهای برای جامعه، سیاست، فرهنگ و زندگی روزمره ما به همراه دارد. شنوندگان عزیز، در این برنامه تلاش میکنیم تصویر گذرا و روشن از گذشته، حال و آینده این پدیده ارائه کنیم. موضوع را با تاریخچه کوتاه از ورود هوش صنعی به رسانه ها شروع میکنیم. هوش مصنوعی نخستین بار در میان قرن 20 به عنوان شاخه از علوم کامپیوتر شکل گرفت. هدف اصلی آن شبه سازی توانایی های شناختی انسان بود، مثل یادگیری، استدلال و حل مسئله. اما ارتباط آن با رسانه در ابتدا بسیار محدود بود. نخستین استفاده ها از الگوریتم های ساده برای تولید گزارش های ورزشی یا اخبار مالی بود. در قرن 21 خبرگزاری اسوسییتد پرس یک از پیشگامان استفاده از چنین الگوریتم ها بود که در دهه 2010 از هوش مصنوعی برای تولید خودکاری هزاران خبر کوتاه استفاده کرد. این نقطه آغاز راهی بود که به سرعت رشد کرد و امروز ما در رسانه ها شاهد کاربرد های بسیار گسترده و پیچیده تری هستیم. یکی از مهمترین کارکردهای هوش مصنوعی در رسانه تولید و توزیع اخبار است. الگوریتم ها می توانند از چند ثانیه خبرهای کوتاه از داده های خام تولید کند. این موضوع در حوزه های مثل نتایج ورزشی، گزارش های مالی یا وضعیت آب و هوا بسیار کاربردی دارد. همچنین موتورهای هوشمند قادرند حجم عظیمی از اطلاعات را تحلیل کرده و الگوها را شناسایی کنند. از سوی دیگر ابزار هوش مصنوعی به خبرنگاران کمک میکند منابع اطلاعاتی را سریعتر پیدا کنند، صحبت خبرها را بررسی کنند و حتی تیترهای جذابتر بنویسند. این امر سبب افزایش سرعت و دقت در خبررسانی شده است. با ظهور فناوری های یادگیری عمیق و شبکه های عصبی مولد، تولید تصویر و ویدیو به مرحله تازه رسید. هوش مصنوعی می تواند تصاویر خیالی خلق کند، فیلم های کوتاه بسازد و حتی چهره افراد را تغییر دهد. پدیده دیپ فیک یا جعل عمیق دیپ فیک نمونه بارز از این توانایی است. اگرچه این فناوری برای سرگرمی یا بازآفرینی چهره بازیگران در سینما جذاب است، اما می توان برای ساخت ویدیوهای جعلی نیز مورد استفاده قرار گیرد. امروز تبلیغات دیجیتالی بدون هوش مصنوعی تقریبا غیر ممکن است. الگوریتم های رفتار کاربران را تحلیل می کند و تبلیغات مناسب با علایق هر فرد نمایش می دهد. همچنین برخی برندهای تولید محتوای تبلیغاتی را به طور کامل به سیستم های هوش مصنوعی سپردند، از طراحی پوستر و ویدیو گرفته تا نوشتن اشعار تبلیغاتی. شبکه‌های اجتماعی با کمک هوش مصنوعی محتوای هر کاربر را شخص سازی میکنند. الگوریتم‌ها تعیین میکنند که چه پست‌های در فید ما ظاهر شوند، چه ویدیوهایی را ببینیم و حتی با چه کسانی تعامل کنیم. این شخصیت سازی تجربه کاربری را بهبود میبخشد، اما پیامدهایی هم دارد، از جمله ایجاد اتاق پژواک که در آن افراد فقط نظارت مشابه خود را میبینند. بله، هوش صنعه حتی در هنر، سینما و موسیقی هم راه یافته و توانسته در آن نیز نقش آفرینی کند. امروز سیستم های وجود دارد که می تواند فیلمنامه بنویسند، موسیقی بسازند یا حتی بازیگران دیجیتالی خلق کنند. برخی از فیلم های هالیوودی بخش از جلوه های ویژه خود را با کمک هوش مصنوعی تولید کردند. همچنین آثار هنری خلق شده توسط هوش مصنوعی در نمایشگاه ها به فروش می رسد. باید قبل از اینکه سراغ پیامدهای هوش مصنوعی برویم، کمی درباره فرصت‌های آن صحبت کنیم. به هر حال هوش مصنوعی یک نعمت هم هست. پس در ابتدا به پیامدهای مثبت آن اشاره کنیم. اولین نکته دموکراتیک شدن تولید محتوا است. هر فرد می تواند با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی محتوای با کیفیت بالا تولید کند. این به معنای کاهش وابستگی به استودیوهای بزرگ و افزایش خلاقیت فردی است. دومین نکته افزایش سرعت و بهره‌وری است. تولید اخبار و محتوای سریع‌تر از همیشه انجام می‌شود و رسانه می‌تواند با سرعت بالا به تغییرات پاسخ دهند. پیامد مثبت بعدی شخصی سازی تجربه کاربری است. کاربران محتوای متناسب با علایق خود دریافت میکنند که رضایت آنها را افزایش میدهد. و نکته آخری خلق فرصت های جدید هنری است. هنرمندان میتوانند از هوش مصنوعی به عنوان ابزار برای کشف ایده تازه استفاده کنند. پیامدهای مثبت هوش مصنوعی یک روی دیگری هم دارد و این روی دیگر همان تهدیدها و چالش ها است. پس هوش مصنوعی پیامدهای منفی نیز در پی دارد. در اینجا به تعداد از پیامدهای منفی اشاره میکنیم. نخستین پیامد منفی هوش مصنوعی اخبار جعلی و دیپ فیک ها هستند. فناوری هایی که میتوانند تصویر و صدا را دستکاری کنند. خطر بزرگ برای حقیقت در رسانه ها محسوب میشود. دومین موضوع کنترل و دستکاری افکار عمومی است. شرکت های بزرگ فناوری می توانند با استفاده از داده ها و الگوریتم ها جریان اطلاعات را مدیریت کنند و دیدگاه های مردم را شکل دهند. موضوع بعدی اتاق پژواک می باشد. شخصی سازی بیش از حد باعث می شود کاربران فقط با دیدگاه های مشابه خود روبرو شوند و از تنوع فکری محروم بمانند. پیامد منفی دیگر تهدید شغلی است. بسیاری از مشاغل رسانه‌ای به ویژه کارهای تکراری و فنی در معرض جایگزین با هوش مصنوعی قرار دارند. و آخرین موضوع مسائل اخلاقی و حقوقی است، چرا که پرسش‌های درباره مالکیت اثر هنری ساخته شده توسط هوش مصنوعی یا مسئولیت انتشار محتوای جعلی همچون به پاسخ مانده است. سوالی که اینجا پیش می آید این است که آینده رسانه با هوش مصنوعی چگونه است؟ پاسخ این سوال بر روشنی مشخص نیست، زیرا چشمانداز آینده ترکیبی از فرصت ها و تهدید است. احتمالا در آینده شاهد خبرنگاران رباتی خواهیم بود که گزارش های اولیه را تهیه می کنند، اما تحلیل های عمیق همچنان به عهده انسان ها خواهد بود. رسانه ها بیش از پیش شخصی سازی خواهند شد. هر فرد رسانه مشخصی به خود را خواهد داشت. در عین حال ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای برای کاربران بیش از هر زمان دیگر احساس می شود تا بتوانند در میان حجم عظیم محتوا حقیقت را از دروغ تشخیص دهند. از سوی دیگر هنر و سرگرمی به شدت متحول خواهد شد. شاید در آینده فیلم های ببینیم که به طور کامل توسط هوش مصنوعی ساخته شدند، یا موسیقی های گوش کنیم که هیچ آهنگساز انسانی در خلق آن نقشی نداشته است. بله، همه می دانیم هوش مصنوعی چهره رسانه‌ای را برای همیشه تغییر داده است. از سرعت و دقت بیشتر در خبررسانی تا خطر دستکاری افکار عمومی، از فرصت‌های خلاقانه در هنر تا تحدید مشاغل سنتی همه نشان می‌دهد که این فناوری نه صرفا یک ابزار بلکه یک نیروی تحول آفرین است. آینده رسانه بستگی به آن دارد که ما چگونه از این فناوری استفاده کنیم، به عنوان ابزار برای آزادی و خلاقیت یا به عنوان وسیله برای کنترل و دستگیری. بنابراین هوش مصنوعی مثل یک تیغ دولبه است. از یک سو سرعت، خلاقیت و امکانات بی‌سابقه در اختیار ما گذاشته و رسانه را از شکل سنتی بیرون آورده است. از سوی دیگر تهدید را هم با خود همراه کرده است. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه همراه ما بودید. تا برنامه های بعدی همه شما با خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
شنونده هم اکنون 1-2-3 ورزش رو میشنوید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه ورزش در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. تیم رگارتداز شهر تورسونزاده در فینال جام حذفی 2025 تاجیکستان با نتیجه 5-0 تیم اسخاتای خوجند را شکست داد و برای هشتمین بار در تاریخ باشگاه خود این جام افتخاری را از آن خود کرد. مسابقه فینال که در ورزشگاه 20مین سالگرد استقلال تاجیکستان در خوجند برگزار شد 13850 تماشاگر داشت. پیش از این باشگاه تورسونزاده در سالهای 2001، 2002، 2005، 2006، 2011، 2012 و 2024 قهرمان جام حذفی تاجیکستان شده بود. مسابقه فینال جام حذفی 2025 تاجیکستان 14 سپتامبر در خوجند برگزار شد. داور اصلی این دیدار سید زهان زین‌الدینوف از دوشنبه تعیین شده بود و وفا کارائف و اسماعیل نورعلیف کمک داوران فیفا در خطوط بودند. داور چهارم هم گلمراد سعدالله بود. اولین بازی دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2025-2026 بین تیم‌های النصر عربستان سعودی و استقلال تاجیکستان در تاریخ 17 سپتامبر برگزار شد و النصر در هفته اول لیگ قهرمانان آسیای 2 موفق شد 5-0 استقلال تاجیکستان را با نتیجه سنگین شکست بده. با نظر جورج جسوس، کریستیانو رونالدو برای استراحت بیشتر از لیست النصر برای مسابقه اول لیگ قهرمانان آسیای 2 2025 مقابل استقلال تاجیکستان خط خورده بود. النصر در یک نمایش برتر و تحسین برانگیز میهمان تاجیک خودش رو با 5 گل مغلوب کرد و گل‌های النصر رو به ترتیب عبدالرحمن غریب، آنجلو وسلی، کینگزلی کومن و سادیو مانه به ثمر رسوندند. داور اول این مسابقه کوهیون جینگ از کره جنوبی بود و النصر برای این بازی بجز کریستیانو از سایر بازیکنان خارجی خودش استفاده کرد. جورج ژسوس سرمربی پرتغالی تیم فوتبال النصر عربستان رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا 2 رو به جام عربی 2023 که النصر اون رو فتح کرده بود تشبیه کرد و در این حال تأکید داشت که لیگ روشن سعودی برای او از رقابت‌های آسیای 2 مهمتر است. ژسوس در نشست خبری روز پیش از دیدار تیمش برابر استقلال تاجیکستان در آغازین بازی مرحله گروهی لیگ 2 آسیا گفت النصر باید در لیگ قهرمانان آسیای نخبگان حضور می‌داشت، اما شرایط ما رو به لیگ 2 آسیا آورده. ژسوس افسود که ما در لیگ قهرمانان آسیا با هدف فتح جام شرکت کردیم. اما استقلال علاوه بر النصر در گروه دی با الزوره قطر و گوای هند هم روبرو خواهد شد. طبق نتایج قرعه کشی النصری‌های سعودی برای بازی برگشت به دوشنبه سفر خواهند کرد. اما در ادامه نگاهی داریم به نتایج دیدارهای لیگ قهرمانان دوی آسیا و برنامه بازی‌های آینده این لیگ. همکارمون در این رابطه با شما خواهد بود.
در بخش شرق آسیا گامبا اوزاکای ژاپن 3-1 ایسترن هنگ کنگ رو شکست داد. نامدین ویتنام هم با همین نتیجه راچتابوری تایلند رو بود. تیم آرکاداج ترکمنستان در مساف آندیجان ازبکستان 0-0 بازیشون مساوی شد. گواه هند که سابقه رویارویی با پرسپولیس رو هم داره 2-0 مغلوب تیم نیروی هوایی عراق شد. این دیگه از اینجا به بعد مربوط به غرب آسیا است. الاهلی دوحه قطر در مساف الخالدیه بحرین که فصل قبل با تراکتور هم بازی کرده بود، یه بازی عجیب و غریب که تو تبریز یا تو مشه 3-3 مساوی شد، اون بازی خاص و عجیب و غریب بازیشون 0-0 مساوی شد. الوصل هم که 7-1 استقلال رو شکست داد. المحرقه بحرین هم 4-0 الوحدات اردن رو بود. این هم یکی از اون نتایج عجیب و غریب بود. اما شب استقلالی ها نبود، نه استقلال ایران نه استقلال تاجیکستان. النصر تو عربستان 5-0 استقلال تاجیکستان رو با شکست بدرقه کرد. اما به هر حال هنوز چیزی تمام نشده در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای 2. استقلال باید چهارشنبه 9 مهر ماه باید در ایران و در تهران روز 9 مهر ماه از ساعت 19:30 به مساف المحرق بحرین بره و حالا الوصل با الوحدات در عمان در اردن بازی میکنه و استقلال هم در تهران در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مساف تیم المحرق بحرین میره. کمتر کسی پیش بینی میکرد که این نتیجه برای استقلال ها رقم بخوره، اما استقلال همچنان مدعی اول صعود از این گروه به مرحله بعدی رقابت ها خواهد بود.
مدینه قربانزاده جودوکار تاجیک در وزن 52 کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا مقام اول را کسب کرد. او در روز اول مسابقات قهرمانی جودوی نوجوانان آسیا در جاکارتا اندونزی ورزشکاری از ازبکستان را شکست داد. مدینه قربانزاده در دور اول استراحت کرد، در مراحل بعدی تا فینال رقبای خودش از قرقیزستان و هند را شکست داد. مدینه دانش آموز کلاس 11 مؤسسه آموزشی متوسطه شماره 19 منطقه سینا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستانه. او در مسابقات معتبر گرند اسلم دوشنبه 2025 هم مدال برنز کسب کرده بود. اما بریم به سراغ مهمترین رویدادهای ورزشی در ایران و نخستین قهرمانی همزمان تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران در جام جهانی 2025 کشتی. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران به قهرمانی مسابقات جام جهانی در کرواسی رسیدند. رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند. در کشتی فرنگی امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم و غلام رضا فرخی در وزن 82 کیلوگرم به مدال خوشرنگ طلا رسیدند. پیام احمدی هم دیگر کشتیگیر وزن 55 کیلو موفق به کسب مدال نقره شد. همچنین در ادامه محمد هادی ساروی صاحب گردن‌آویز طلا شد و دانیال سهرابی هم یک مدال برنز برای ایران در رشته کشتی فرنگی به ارمغان آورد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران نخستین بار در مسابقات جهانی 2014 ازبکستان به عنوان قهرمانی جهان رسیده بود و امسال هم برای دومین مرتبه به عنوان قهرمانی جهان دست یافت. پیش از این هم تیم ملی کشتی آزاد در فاصله یک روز مونده به پایان مسابقات کشتی به پایان مسابقات جهانی عنوان قهرمانی رو به خودش اختصاص داد تا برای نخستین بار در تاریخ کشتی ایران هر دو تیم ملی آزاد و فرنگی عنوان قهرمانی جهان رو به خودشون اختصاص بدن. تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان 2025 در زاگرب کرواسی با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز با 145 امتیاز برای ششمین بار در تاریخ خود قهرمان جهان شد. در رده‌بندی تیمی ایران با 145 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. پس از ایران تیم آمریکا با 134 امتیاز دوم شد. تیم ژاپن نیز با 111 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. کشتی آزاد ایران پیش از این 5 مرتبه موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده که آخرین مرتبه اون نیز 12 سال پیش و در جریان رقابت‌های جهانی 2013 مجارستان بوده. اما برای اطلاع از جزئیات موفقیت‌های کشتیگیران ایرانی در آوردگاه جهانی، گزارشی رو از خبرنگار گروه ورزش تلویزیون ایران در خصوص موفقیت تیم ملی کشتی آزاد ایران با هم می‌شنویم.
یه لحظه میتابونه رحمان عموزاد،
پایان انتظار 12 ساله،
پارو گرو گرفته رحمان، یه بار دیگه میتابونه، دوتای دیگه هم.
ششمین قهرمانی کشتی آزاد ایران در جهان.
کشتی ما موفق شد یک عملکرد خیره کننده از خودش به یادگار بگذاره. نشانه های این یک دستی کسب 7 مدال از مجموعه 10 وزن ماست.
رحمان عموزاد بعد از 1 سال تمرینای سخت توانست بر این کشتیگیر ژاپنی غلبه کنه با تاکتیک و تکنیک ناب ایرانی.
ما تو این مسابقه ها یاد گرفتیم، دیدیم با چشمون که کشتیگیرانی که با تمام وجود تا ثانیه آخر کشتی میگیرن موفقن. کامران قاسم‌پور زیرای بسیار بسیار عالی میگیره. آقای فیروزپور هم خیلی با تجربه شده. بابا جینکنز
استایل تیکس هیم ثرو. 2 طلا، 2 نقره و 3 برنز سربازان گوش شکسته ایرانی را بالاتر از تمام کشورهای دنیا قرار داد تا لحظه ای تاریخی رقم بخورند.
یک روز زودتر از پایان بازی ها ایران تونست قهرمان بشه، واقعا خیلی خوشحال کننده بود برای مردم ایران.
اشک شادی قهرمانان و صدای سرود ملی ایران. پژواکی شد در دل میلیون ها ایرانی. ایرانی هایی که با اشک قهرمانانشان اشک ریختند.
همونطوری که مربی گریه کرد، ما هم همونطوری داشت اشکامو میاد بیرون
و با خنده هایشان سرود شادمانی سر دادن.
تلویزیون داشتیم نگاه میکردم، آقای زاره که رفتن بالای سکو مدال رو گرفته، اما همچنان ذوق داشتیم و سرود ملیمون رو با افتخار بر خودمون میخوندیم.
انشالله که کام مردم ایران شیرین شده باشه.
وقتی پرچم بالا باشد، وقتی قهرمان ملی به پای پرچمش زانوی عشق بر زمین میزند، غرور ملی بالا می رود. غروری که اتحاد و همدلی را همراه دارد.
بزرگ شدم میخوام برم کشتی.
فقط حس غرور بود، همین که تونستیم بالاتر از آمریکا بایستیم و بعد از 12 سال حماسه آفرینی کنیم، خودش به دنیا میارزید
و در نهایت باعث تحسین رهبر معظم انقلاب میشود.
کشتی آزاد ایران پس از 12 سال بار دیگه بر قله کشتی دنیا قرار گرفت. قهرمانی که نه تنها یک افتخار ورزشی بود، بلکه یک خاطره شیرین ملی برای همه ایرانیان شد. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت‌های هفته 4 لیگ برتر فوتبال ایران پیگیری شد. در رابطه با نتایج این رقابت‌ها، گزارش خبرنگار گروه ورزش تلویزیون ایران رو می‌شنویم.
از 6 تا بازی برگزار شده، 2-2 داشتیم، 2-1 و 2-0.
یه ارسال.
مثل رفسنجان و شمس‌آذر، دو تیم قهر جدولی، هیچ کدوم به اون یکی راه ندادن تا بلکه لاقل یکیشون یه چند پله‌ای تو جدول بالا بره و 0-0 بازیشون تموم شد.
جعفرپور که
پرسپولیس و چادرملو هم بازیشون گلی در بر نداشت. قرمزای پایتخت فرصتشو داشتن تا با برد در یه بازی شبه خانگی در ورزشگاه تختی صدرنشین بشن، اما هرچی زدن به در بسته خورد.
ما باید تمرین کنیم، بیشتر تلاش کنیم و راههایی پیدا کنیم که اگر تیمای عقب نشینی کردن ایجاد موقعیت کنیم. به روند تیم بسیار خوش بینم و قطعا در بازی آینده پرسپولیس بازی خوبی خواهیم دید.
دونستم که دادن فضا میتونه چقدر بار داشته باشه برای ما. اولویتمون این بود که مناطق رو ببندیم. به خوبی این کاری کردیم، تو شیفتا خیلی خوب عمل کردیم.
فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه خانگی 1-0 زوباهن رو برد تا فعلا رتبه 5 جدول رو تصاحب کنه.
فوتبالی بازی کردن که خودم به عنوان مربی تیم لذت بردم، اگرچه فوتبال مزد ما رو نداد. به نظر من با احترام به تیم خوب زوبان نتیجه بسیار بهتر از این باید میشد.
بازی خوبی بود، یه بازی با کیفیتی بود، تیم فرد واقعا کیفیت خیلی خوبی داره، ولی فکر کنم تیم ما هم شایسته حتی پیروزی بود، ولی روی اشتباه گل خوره و نتونستیم بازی برگردیم.
فولادم در حضور هواداراش در خانه خیبر جنگنده این چند هفته رو یکیچ شکست داد.
میزنه به هدف گوستاو بلانکو.
یه فوتبال فری فرم و شناور شما از تیم فولاد دیدین، استفاده از طول و عرض زمین و استفاده از تمام فضاهایی که میتونستیم به دست بیاریم، چون تیم خیبر واقعا علاوه بر اینکه فضاها رو قفل کنه و ببنده فوق‌العاده هستن.
آخره بازی خیلی تیم فولاد خوب تحت فشار گذاشته بودیم. شما میدونید تیم فولاد تیم کوچیکی نیست، تیم پرهجومه ای با بازیکن‌های خوب و خیلی بزرگ.
آلومینیوم عراق بعد از 3 هفته باختن 2-0 استقلال خوزستان رو برد و به لطف همین 3 امتیاز فعلا در رتبه 12 جدول ساکن شد.
شادی پس از گلش هم چقدر زیبا بود.
نقال بازی به سمت سوی رفت که ما دوست داشتیم، هم گل اول خیلی به موقع زدیم، گل دوم هم تو بهترین تایم ممکن زدیم. ما باید خیلی به خرجینه کار میکردیم، نیمه اول اصلا در حد و اندازه برمی نبودیم، اما نیمه دوم هرچی جلوتر رفتیم و تعویضایی که کردیم و تاکتیکمون که تغییر دادیم، ما فکر میکنم به اول خیلی بهتر بازی کردیم.
رتبه اول جدول فعلا دست گلگهر سیرجانه، اونم به لطف برد 2-0 در خانه ملوان.
این یکی دیگه میتونه گل دوم باشه.
روز 23 اول که بچه‌ها خیلی خوب کار کردن، فشار آوردیم، موقعیت گل هم داشتیم، تو بقیه دقایق نتونستیم موقعیت خاصی رو دروازه گلگهر بیاریم و اونا خوب دویدن، خوب جنگیدن، اومده بودن که فکر میکنم سه امتیاز رو بگیرن.
ما با طرح و برنامه‌ای که داشتیم خیلی خوب تونستیم به هر حال این تیم رو کنترل بکنیم و از موقعیت‌های پرشماری که داشتیم تونستیم دو تا گل به ثمر برسونیم.
دو دیدار باقی مانده این هفته فردا برگزار میشه. سپاهان با تراکتور دیدار میکنه و استقلال با پیکان. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
و رقابت‌های بدمینتون آسیای میانه در تاشکند ازبکستان آغاز شده. ملی پوشان بدمینتون ایران در نخستین روز رقابت‌های آسیای میانه با غلبه بر رقبای قدرتمند ازبکستان، مغولستان و تاجیکستان به مرحله یک هشتم صعود کردند. در بخش دختران سپیده صادقی، مبینا سالاری، مهدی هوشمند، آیسان زارعی عملکرد موفقی داشتند. در بخش پسران هم امیر محمد مردانه با ارائه یک بازی حساب شده برابر حریف تاجیکستانی خودش با نتایج 21-13 و 21-5 به برتری کامل دست یافت. در ادامه امیر علی محمدپور در دیداری حساس مقابل نماینده ازبکستان توانست با عملکردی قابل تحسین و نتایج 21-15 و 21-19 پیروز میدان باشه. با این نتایج تمامی نمایندگان ایران در بخش دختران و پسران به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات بدمینتون آسیایی میانه در تاشکند ازبکستان صعود کردند. خب میرسیم به بخش معرفی ورزشکار این هفته و در بخش معرفی ورزشکاران این هفته همکارمون با معرفی جولیان درکسلر فوتبالیست آلمانی و برایان کلاف مربی انگلیسی و محمد محمدی دروازه‌بان اسبق ایران در خدمت شما هست. این بخش جذاب رو هم با هم میشنویم.
روز 20 سپتامبر سال 1993 جولیان درکسلر بازیکن سابق تیم ملی فوتبال آلمان متولد شد. جولیان درکسلر که توانایی بازی در پست‌های هافبک هجومی و وینگر رو داره، هم‌اکنون عضو تیم الاهلی قطره. درکسلر سابقه بازی در تیم‌های شالکه 04، وولفسبورگ، پاریس سن ژرمن و بنفیکا رو هم داره. جولیان درکسلر طی سال‌های 2012 تا 2022 در 58 بازی برای تیم ملی آلمان 7 گل زد. او در پایان فصل 2013-2014 از نگاه نشریه کیکر در تیم منتخب بوندسلیگا قرار گرفت و جایزه بهترین بازیکن جوان مسابقات را هم به خودش اختصاص داد. روز 20 سپتامبر سال 2007 برایان کلاف بازیکن و مربی سرشناس فوتبال انگلیس در 69 سالگی درگذشت. وی که در نقش یک بازیکن در خط میانی بازی میکرد، فوتبال را از تیم جوانان میدلزبرو در سال 1951 آغاز کرد. برایان کلاف طی سالهای 1953 تا 1955 عضو تیم جوانان بیلینگهام بود و سپس تا سال 1961 حضور در تیم‌های میدلزبرو و ساندرلند را تجربه کرد. برایان کلاف در عرصه مربیگری چهره شناخته شده بود و طی سالهای 1975 تا 1993 هدایت ناتینگهام فارست رو بر عهده داشت و به یکی از اسطوره های این باشگاه تبدیل شد.
شخصیت های امروز
روز 29 شهریور سال 1356 محمد محمدی دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در تهران متولد شد. محمد محمدی فوتبال را از سال 1369 با تیم جوانان پاس آغاز کرد و سپس حضور در تیم‌های سایپا، برق شیراز با تیم اورنج کانتی آمریکا از فوتبال به عنوان یک بازیکن خداحافظی کرد. محمد محمدی سال 1378 عضو تیم ملی امید ایران بود و سال 1388 هم به تیم ملی بزرگسالان ایران راه یافت. او طی سالهای اخیر فعالیت در بخش‌های گوناگون مدیریت ورزش را تجربه کرده.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستانی همراه، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری.
سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان عزیز صدای خراسان. در قطار دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم در این لحظات با بخش مجله خبری. دوستان، این دفعه موضوع مکانیزم ماشه یا اسنپ بک که نمونه دیگری از خصومت ورزی و ماجراجویی های کشورهای غربی در برابر جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص در مورد بحث هسته‌ای است را انتخاب کردیم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. لطفاً با ما همراه باشید. یاران همراه، همطور که آگاه دارید، از زمان وقوع پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 تا به حال کشورهای غربی با سرکردگی آمریکا و دمروان یا پیروان اروپایش بارها علیه برنامه‌های هسته‌ای و بخش‌های دیگری اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران تحریم‌های را براه انداختند. تحریم‌هایی که با هدف فلج کردن و ضعیف کردن ایران و یا واداشتن نظام جمهوری اسلامی به تسلیم در برابر خواسته های غرب مطرح شده که البته هیچ وقت به اهداف مورد نظر غربی ها نرسیده است. این تحریم ها اگرچه تأثیرات نامطلوب خود را در برخی از بخش های حیات اجتماعی و اقتصادی ایران از جمله در بحث طبابت و اقتصاد بر جای گذاشته، اما در مجموع ایران اسلامی را بیش از گذشته قوی کرده، چرا که نظام اسلامی با تکیه به باورهای معنوی و فعالیت و عملکرد نخبگان جوان خود توانسته است از سطح‌های تحریمی عبور کند. اما اخیراً بار دیگر در ادامه روند خصومت‌ورزی و کینه‌توزی علیه جمهوری اسلامی ایران، موضوع به اصطلاح مکانیزم ماشه یا اسنپ بک در سطح کشورهای غربی مطرح شد. اسنپ بک، مکانیزم ماشه یا پسکش اصلاً چی موضوع و مسئله هست؟ برای آنکه شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان بیشتر با این مسئله و ماجراجویی‌های اخیر آشنا شوند، صحبت‌های مهدی تهرانی کارشناسی مسائل سیاسی را با هم می‌شنویم.
مکانیزم ماشه بند 36 و 37 برجام بندی که خودمون در واقع به اون تن دادیم و به اون پایبند شدیم. یعنی اگر یکی از طرفین 5 به علاوه 1 یا ایران اعتراضی به نحوه اجرایی شدن یا تخلفات طرف مقابل خودشون داشته باشن میتونن از این مکانیزم استفاده کنن. مکانیزم اینجوری طراحی شده که 15 روز یک شورا وقت داره تا اختلافات رو به سرانجام برسونه و به کمیسیون مشترک ارجاع بده. اما اگر به هر دلیل این اختلاف حل نشود، این در قالب ادامه لغو تحریم ها وارد شورای امنیت میشه. یعنی شورای امنیت سازمان ملل باید با اجماع آرا تصمیم بگیره که آیا ادامه لغو تحریم ها رو اجرا کنه یا همه قطعنامه ها رو برگرد. طرف مقابل از برجام خارج شده، خلاف متن برجام، خلاف روح برجام، تک تک تحریم هایی که نباید تمدید میکرده رو تمدید کرده، مثل تحریم های آیسا یا همون داماتو. تمام فعالیت هایی که باید انجام میداده طبق برجام رو انجام نداده، برای ما مجوزی برای ترنوبل مالی صادر نکرده، ترویکای اروپایی به هیچ کدوم از تعهداتش عمل نکرده و ما طبق 17 مرتبه گزارش آژانس انرژی اتمی تک تک تعهداتمون رو انجام دادیم. حالا باید منتظر این باشیم علارغم این که تاسیسات اتمیمون بمباران شده و به کشور ما حمله شده، همه قطعنامه های قبلی هم برگرده به حالت اول خودش. این اتفاقی که داره میفته در واقع همان سیاست معروف چماق و هویجه، هویجی که به نوک یک چماق وصله و اون سوار هیچ وقت به اون هویج نخواهد رسید. شما همیشه ترس از تحریم رو و ترس از قطعنامه ها رو بالای سر خودتون دارید و هیچ وقت به اون در سبزی که به شما نشان داده میشه نمیرسید، علارغم اینکه به تعهداتتون عمل میکنید. ظرفیت تحریمی ایران در بالاترین سطح خودش قرار داره، یعنی هیچ تحریمی وجود نداره که ایران شامل اون نشده باشه. تا این حد که دیگه چیزی برای تحریم پیدا نکردن، در یکی از تحریم هایی که انجام دادن کشتی سانچی که غرق شده بود و تحریم کردن، یعنی یک کشتی که غرق شده رفته ته آب اونو اضافه کردن به لیست تحریم ها. الان تمام هدفشون و تمام پشتوانه‌شون اینه که مجدداً از مذاکره با ایران امتیازاتی رو که با بمباران بیدو نتونستن به دست بیارن در توافق به دست بیارن. اورانیوم ها و تأسیساتی که با بیدو نتونستن تعطیل کنن با توافق تعطیل کنن. در واقع مذاکره و حمله نظامی دو لبه یک چاقوه، دو لبه یک ضرب است. برای همینه که ما میگیم چه در مذاکره چه در استقامت، شما راهی جز ادامه دادن مسیر منطقی خودت در پیشرفت نداری.
بحث اسنپ‌بک که بهانه اصلی آن وجود برخی سالها و مسائل در مسئله هسته ایران است، در این شب روز در حال مطرح می شود که اخیراً در شهر وین کنفرانس 69مین عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی گشایش یافت که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آن شرکت و سخنرانی و همچنین دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد. آقای اسلامی در این زمینه گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت ملت عزیز و شریف ایران و همکاران ما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مستحضر هستید که کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی اتمی یکی از مهمترین اجلاس های سازمان ملل متحد هست که سالانه در وین برگزار میشه. نکته ای که برای ما حائز اهمیت بود این بود که ما بتوانیم این شرایطی رو که به صورت غیر قانونی و ظالمانه و با گستاخی تمام و پررویی این سه کشور اروپایی و اسرائیل و امریکا برای کشور ما اتفاق افتاده، این رو به وضوح به تصویر بکشیم و بیان کنیم و مواضع کشور رو بگیم و ضمن این که اعلام بکنیم که ملت ایران تهدید پذیر نیست، تسلیم شدنی نیست، دانش صنعتی هستش بومیه، با بمبارون و با ترور اینها از بین نخواهد رفت. این هشدار رو به جهانیان دادیم که این بیعملی آژانس، عدم محکومیت این حمله هم در شورای حکام و هم در شورای امنیت سازمان ملل که با دخالت امریکا و نفوذ اسرائیل صورت گرفت، این یعنی ضربه زدن به حقوق بین الملل، به منشور ملل متحد، به در حقیقت قوانین و مقررات آژانس و اساسنامه آژانس. محکوم نشدن این یک امر مبرهنیه که نماد مشخص حاضر در دنیا است که قانون جنگل داره دنبال میشه و بایستی کشورها با این مقابله بکنه. خب ما هم در سخنرانی به این موضوع خوب پرداختیم و هم در قطعنامه‌ای که تهیه شده، ارائه شده و مورد استقبال تعدادی از کشورهای عضو آژانس هم قرار گرفته. هرچند امریکایی‌ها یه نامه خیلی سنگینی به آژانس نوشتن و تهدید کردن که اگر قطعنامه ایران در دستور کار قرار بگیره حتما آژانس رو در حقیقت مورد تحریم قرار میدن و بودجه به او نخواهند داد و خیلی خط و نشونهای سنگینی رو برای آژانس کشیدن که خب ما همین رو هم در سخنرانی بهش پرداختیم و از کنفرانس خواستیم که حتما به این قطعنامه رأی بدن و اجازه ندن بیش از این منشور ملل متحد و حقوق بین الملل آسیب ببینه و قانون زور و جنگل بر کشورها حاکم باشه. خب این نکته مهمی بود. نکته مهم دیگری که بود، من اشاره کردم در سخنرانیم به ویژه به این سه کشور اروپایی که شما که هیچ به تعهداتتون عمل نکردید، در این معاهده شما تعهداتی داشتید، شما به اون عمل نکردید، شما بدهکارید، شما محور شرآفرینی هستید، شهرهید به شرآفرینی، حق ندارید شما مطالبه گر باشید. قطعنامه 2231 رو ایران تعهداتش رو در این قطعنامه اجرا کرده. 18 اکتبر 2025 این قطعنامه بایستی خاتمه پیدا بکنه و پرونده هسته‌ای ایران بسته بشه. اینکه مجدداً با نفوذ اسرائیل و فشار امریکا و این پیگیری اینها داره دنبال میشه که در اجازه از سازوکار ماشه استفاده بکنن، این هم غیر قانونیه و هم از نظر ما محکومه و این رو ما هیچ جایی برای طرح این موضوع نمیبینیم و وجاهت قانونی نداره. خب این هم یه موضوع دیگری بود که بهش اشاره کردیم. از اون طرف با توجه به پروپاگاندی که اینها میکنن که ایران رابطش رو با آژانس قطع کرده، به صراحت اعلام کردیم که ما همچنان عضو آژانس هستیم، عضو MPT هستیم، قوانین و مقررات رو برای خودمون لازم و اجرا میدونیم. منتهی مراتب در ضوابط آژانس شرایط بحرانی یک بند اومده که چگونه باید رفتار بشه، ولی جایی نوشته نشده و نیمده که در صورتی که حمله نظامی بشه و شرایط امنیتی به هم بخوره اون موقع باید چه رفتاری داشته باشیم. خب به همین دلیل برای یک چارچوب جدید همه کشورها بایستی به فکر باشند که اگر این حادثه برای دیگر کشوری رخ داد چه رویه‌ای بایستی در دستور کار قرار بگیره. خب به همین دلیل توافقی که توسط ایران و آژانس که وزیر امور محترم امور خارجه با مدیر کل آژانس ایشون امضا کردن و توافق کردن، این صحبت از خلق یک رویه است، یک روشی که خیلی خوب الان که شرایط عادی نیست، شرایط از لحاظ امنیتی همچنان مثل شرایط جنگه، چگونه بایستی این بازرسی ها صورت بگیره. ما قائل هستیم به این بازرسی ها، ولی بازرسی که رعایت منافع ملت ایران و امنیت سایت های هسته‌ای و امنیت دانشمندان ما و کارکنان ما درش لحاظ بشه، همونطوری که در قانون مجلس محترم این تاکید شده. خب این مراحلی داره، شرایطی داره، بایستی این رو با ممارست و با حوصله و بدون هیجان زدگی این رو دنبال بکنیم. هم اجازه ندیم که شرمون رو متهم بکنن، چون اینها بالاخره یه قدرت رسانه‌ای دارن، عملیات روانی و رسانه‌ای انجام میدن. ما نبایستی منفعل باشیم، بایستی کاملا برخورد فعال داشته باشیم. به همین دلیل هم که الان در آژانس هستیم، این عملیات اطلاع رسانی و عملیات رسانه‌ای رو و روشنگری رو همه جانبه در تلاش هستیم که انجام بدیم که صحنه برای اونها خالی نباشه که روایتی خودشون رو بخوان به خورد جهانیان بدن و این هم یکی از نکات برجسته‌ای بود که در هدف ما قرار داشت.
اما در تازه ترین اقدام پیرامونی بحث مکانیزم ماشه، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدگاه های غیر منطقی را در برابر مسئله هسته ایران مطرح کرد و آن هم در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی. در واکنش به این اقدام رئیس جمهور فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یکی از شبکه‌های اجتماعی چنین نوشت: چرا رئیس جمهور ایمانوئل مکرون باید برای رد پیشنهادی که خودش اعتراف می‌کند پیشنهاد معقول از جانب ایران بوده است، با عجله و شتاب یک کانال تلویزیونی اسرائیلی را انتخاب کند و در عوض با مخاطبان به اصطلاح منتخب خود اطمینان بدهد که اسنپ‌بک قطعی است؟ بر اساس این گزارش، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه پنجشنبه در گفتگوی با شبکه اسرائیلی به پرونده هسته ایران و تصمیم ترایکا یا سیگانی اروپایی شامل فرانسه، آلمان و انگلیس برای فعالسازی مکانیزم ماشه علیه ایران پرداخت. او در گفتگو با شبکه 12 رژیم صهیونیستی گفت: بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در قالب مکانیزم ماشه در پایان ماه سپتامبر قطعی خواهد بود. در همین حال و از سوی دیگر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرانسه در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از جانب جمهوری اسلامی ایران طرحی معقول و قابل اجرا را به همتایان اروپایی ارائه دادم تا از وقوع بحران غیر ضروری و قابل اجتناب در روزهای آینده جلوگیری شود. و افزود: با این حال، به جای آنکه به محتوای این طرح پرداخته شود، ایران اکنون با مجموعی از بهانه‌ها و دور جستن‌های آشکار روبرو است، از جمله ادعای مضحک یا خنده‌دار درباره اینکه وزارت امور خارجه نماینده تمام ساختار سیاسی کشور نیست، که این اشاره به صحبت‌های یاد شده ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه است.
کم کم با پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را می شنوید.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. درود و سلام بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما همراهان و خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. گروهی از ناپروایان فرومایه به مخالفت صوفی برخاستند و دشنام‌ها به وی دادند و بزدند و بیازردند. شکایت از بی‌طاقتی پیش پیر طریقت برد که چون این حالی رفت. گفت: ای فرزند، دلق درویشان لباس خوشنودی است در برابر هر حادثه. هر کس در این جامعه بار ناکامی نبرد، درویش نیست و ادعایش باطل است و جامعه درویشی بر وی ناروا. دریای فراوان نشود تیره به سنگ، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. گرگزندت رسد تحمل کن، که به عفو از گناه پاک شوی. ای برادر، چو خاک خواهی شد، خاک شو پیش از آن که خاک شوی. یکی از وزرا به دیدن زنون مصری رفت و از او خواست که همت و اراده‌اش را در خدمت سلطان تقویت کند، زیرا او دائما در تلاش برای خدمت به سلطان است و به خوبی او امید دارد و از عذابش می‌ترسد.